هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در هفت شب دوشنبه 18 آذر ماه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم و با آخرین خبرها و تحلیل‌ها همراهیتون کنیم. در 18 آذری که امروز استقلال به میدان رفت بدون استراماچونی مربی این تیم بر روی نیمکت، و در 18 آذری که ایران یکی از آهنگسازان به نام خودش رو از دست داد، تورج شعبانخانی. اما اجازه بدید بیشتر از آن چرا که در این ابتدا من با شما در میون گذاشتم بشنویم در ادامه خبرها از مهرداد میردامادی، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره، تا نگاهی داشته باشه به آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه.
با سلام به شما شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار یک پیام توییتری نوشت که ایران آماده تبادل همه زندانیان با آمریکاست. آقای ظریف در این پیام از زندانی تازه آزاد شده ایرانی به عنوان گروگان یاد کرده و نوشته است که توپ در زمین ایالات متحده است. مقام‌های آمریکا پیشتر بارها ایران را به گروگانگیری متهم کرده بودند. پیش از سخنان محمد جواد ظریف، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که آمریکا مایل به ادامه گفتگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران است. روز شنبه ژیا وانگ، پژوهشگر زندانی آمریکایی در ایران، با مسعود سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در آمریکا در بازداشت بود مبادله شد. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه با بیان اینکه آمریکا پیشتر مخالف گفتگو درباره موضوع زندانیان بود، گفت حدود 3 ماه پیش و پس از پیام یکی از مقامات سابق آمریکا، مذاکرات پیرامون این مبادله انجام شده است. پیشتر نشریه نیویورکر از بیل ریچاردسون، سیاستمدار پیشین آمریکایی، به عنوان یکی از نقش‌آفرینان در مذاکرات در این زمینه نام برده بود. مجلس ایران روز دوشنبه به دنبال ایراد نطقی انتقادی از سوی پروانه سلحشوری علیه شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی برای دقایقی متشنج شد. پروانه سلحشوری در نطق خود با انتقاد از وجود استبداد سرکش تام و تمام به کشته شدن تعدادی از شهروندان در اعتراض‌های اخیر اشاره کرد و گفت نمی‌تواند پاسخگوی پدر و مادر افراد کشته شده باشد.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم؟ و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که نطق پروانه سلحشوری با اعتراض برخی نمایندگان محافظه‌کار روبرو شد و تعدادی از آنها با فریاد از رئیس مجلس خواستند تا مانع از ادامه نطق او شود. پروانه سلحشوری پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده جایگاه و اختیارات مجلس در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد. در ادامه افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ایران روز دوشنبه، برابری دلار آمریکا و ریال ایران با رسیدن به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر 13800 تومان معامله شد. گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد که قیمت یورو، ارز واحد 19 کشور اروپایی، هم به 15275 تومان رسید. قیمت سکه طلا هم 4,720,000 تومان گزارش شده است. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران از 2 هفته پیش و با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شد و در روزهای اخیر با ارائه بودجه سال آینده شدت گرفته است. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بدون روسیه توانایی ادامه فعالیت‌ها در سایت هسته‌ای فوردو وجود دارد. بهروز کمالوندی در مورد توقف پروژه نوسازی و تغییر ساختار واحدی در سایت هسته فوردو توسط شرکت روس اتم گفت به لحاظ فنی می توانیم بدون روسها در رابطه با تولید ایزوتوپ‌های پایدار کار را ادامه دهیم.
ما به لحاظ دانش فنی وضعیتمون به گونه ای هست که بخوایم خودمون ادامه بدیم می توانیم.
بهروز کمالوندی افزود البته به لحاظ سیاسی اگر روزها کنار ما باشند بهتر است.
سپاسگزارم، مرداد میردامادی بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. اجازه بدید که در ادامه میزبان شما باشم در این مجله شامگاهی. آمادگی ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان در میانه فشار حد اکثری آمریکا بر ایران. حمله یک نماینده مجلس شورای اسلامی به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی. 21 سال پیش محمد جعفر پوینده قربانی قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 شد. و از یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه خواهید شنید، امیر حسین کبیری از زبان خواهرش. مطالب مطرح دیگری هم داریم که در این مجله شامگاهی قطعا شنونده او آن خواهید بود اگر که با ما باقی بمونید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه پاییزی آذر. پس از اون که روز شنبه ژیاوانگ زندانی آمریکایی در ایران با مسعود سلیمانی که در آمریکا در بازداشت بود مبادله شد، مقام‌های دو کشور یعنی ایران و آمریکا از ادامه این روند استقبال کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی برای تبادل فراگیر زندانیان ایرانی با آمریکا خبر داد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفت دیدید می توانیم با هم به توافق برسیم. بگذارید جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده پی بگیریم.
ژیاوانگ، شهروند چینی آمریکایی که در حال تحقیق در مورد سلسله قاجاریه بود، 3 سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس در زندان متهم شده بود. مسعود سلیمانی نیز پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معرفی شده است که به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آمریکا 1 سال و 1 ماه پیش بازداشت شده بود. گفته می‌شود آقای سلیمانی قصد داشته پروتئین‌های مورد استفاده برای تحقیقات پزشکی را بدون مجوز ایالات متحده و برخلاف مقررات تحریم‌ها به ایران صادر کند. رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، می‌گوید بخشی از آزادی ژیاوانگ ناشی از تحریم‌های شدید آمریکا در کارزار موسوم به فشار حداکثری بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییتر خود نوشته است کاملا برای تبادل فراگیر زندانیان آمادگی دارند و به گفته او توپ در زمین ایالات متحده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، هم امروز در یک نشست خبری درباره تبادل زندانیان با آمریکا گفت پیشنهاد مبادله زندانیان 1.5 سال پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داده شد که آمریکا از آن خودداری کرد، اما جمهوری اسلامی بنابر پیامی که یک مقام سابق آمریکا داده بود تبادل زندانیان را پذیرفت و حتی به دنبال آزادی همه در مقابل همه بود است. آقای ربیعی اشاره به نام این مقام آمریکایی که در مبادله زندانیان نقش داشته نکرده است، اما در گزارشی که وبسایت نیویورکر منتشر کرده آمده که یکی از نمایندگان پیشین کنگره آمریکا به نام جیم سلاتری که همزمان با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در یک دانشگاه تحصیل کرده بود، این مذاکرات را پیش برده است. در میان به نام بیل ریچاردسون، سفیر آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز به عنوان یکی از مذاکره کنندگان برای مبادله زندانیان اشاره شده است. ریچارد بیلسون میگوید 20 ماه برای مبادله زندانیان و رسیدن به نتیجه یا مذاکره وقت صرف شده است. از دیگر سو رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در همکاری با ادامه فعالیت‌های قبلی ریچارد بیلسون این کار را ادامه می‌دهد و به گفته خودش برای 1.5 سال سخت بر ایرانی‌ها فشار آورده است تا وارد رایزنی و دیدار با او شوند. فارغ از مذاکرات مرسوم برای مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا در سال‌های گذشته، مبادله زندانیان در برخی موارد به پیمان‌ها و قراردادهای بزرگی پیوند خورده است، از جمله آزادی جیسون رضایان و 3 زندانی دوتابعیتی دیگر که همزمان با روز اجرای برجام صورت گرفت.
همونطوری که شنیدید گزارشی بود از رضا ولیزاده که نگاهی داشت به آمادگی ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان، اون هم در میانه فشار حداکثری آمریکا بر ایران که مقام‌های آمریکایی بارها بهش اشاره کردن. در اینجا همراه هستیم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. بهتون سلام می‌کنم آقای واعظ. فکر می‌کنم به این بپردازیم با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دو کشور در طول این مدت داشتند و میشه گفت که نشانه‌هایی بوده از اینکه دو طرف چندان اعتمادی به یک دیگر ندارند، الان شاهد یک اتفاق دیگه هستیم، یعنی صحبت‌های دیگه‌ای رو داریم از طرف دو کشور میشنویم و پیش از این هم در افواه عمومی و در افکار عمومی این گونه شنیده میشد که تلاش‌هایی داره پشت پرده صورت میگیره و حتی مقام‌های رسمی پیشین آمریکایی هم درگیر این تلاش‌ها گفته می‌شد هستند. آیا این رو می‌تونیم چنین ازش نتیجه بگیریم، اتفاقی رو که الان شاهدش هستیم؟
درود بر شما. ببینید، میشه اینطور نتیجه گرفت که این یک گام اعتمادساز است، اما آیا تبعات مثبت خواهد داشت یا اینکه در همین مرحله متوقف خواهد شد، و به نظرم واقعا در این مرحله نمیشه در موردش قضاوت کرد. و این به این علت هست که اگه شما نگاه کنید به تجربه‌ای که آقای ترامپ با کره شمالی داشت، با کره شمالی هم ایشون موفق شد که یک شهروند آمریکایی رو از اونجا برگردونه، همچنین بقایای سربازان آمریکایی که در جنگ کره کشته شده بودن و بعد از سالها به آمریکا برگردونه، اما این منجر به پیشرفتی در مورد مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی نشد و همچنان بحران ادامه داره، رفع تحریم‌ها صورت نگرفته، کره شمالی هم همچنان آزمایش‌های موشکی رو می‌کنه و برنامه هسته‌ایش رو پیش می‌بره. بنابراین در مورد ایران هم ممکن هست به چنین نتیجه‌ای منجر بشه این گام اعتمادساز. از طرف دیگه در نظر بگیرید که مذاکرات مستقیمی بین طرفین صورت نگرفته، یعنی به هر حال واسطه‌گری دولت سوئیس و اشخاصی که در گزارش شما بهشون اشاره شد به عنوان میانجیگرها، اینها هستن که تونستن این مذاکرات رو به نتیجه برسونن. و مسئله هسته‌ای مسئله بسیار پیچیده‌تری هست و نیاز به مذاکره مستقیم داره که در شرایط فعلی به گمان من شاید واقعا فرصت چندان زیادی براش باقی نمونده باشه، برای اینکه با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس در ایران و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، فضای سیاسی برای دو طرف روز به روز بسته‌تر خواهد شد، در حالی که در این روند تقابلی هر دو طرف همچنان دارن گام‌های رو برمی‌دارن، آمریکا با افزایش تحریم‌ها و ایران همچنان با کاهش تعهدات هستش.
آقای واعظ، چگونه است پس آقای ظریف اشاره می‌کنه به اینکه توپ الان در زمین آمریکاست، منظورشون چیه؟ و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که آقای ترامپ هم میگه دیدید می‌تونیم با هم به توافق برسیم. صحبت از کدام توافق است با توجه به اینکه به قول شما میانجیگرها در اصل واسطه این اتفاق بودن؟
ببینید، از ابتدای کار ایران به دنبال یک توافق جامع‌تر برای مبادله زندانیان بود، ایران به دنبال همه در مقابل همه بود، ولی به هر حال با توجه به جو بی‌اعتمادی که وجود داره نهایتاً اون چیزی که مقدور بود یک به یک بود. ولی خب میشه الان استفاده کرد از این برای اینکه دیگر زندانی‌های آمریکایی در ایران که بین 5 تا 6 نفر هستن اونها رو برگردوند و ایران هم یک لیست تقریبا 20 نفره‌ای به آمریکا ارائه داده. بنابراین گام منطقی بعدی این هست و ایران آمادگی خودش رو اعلام کرده برای این کار. بنابراین به همین علت هست که آقای ظریف میگن که باید منتظر بود ببینیم آمریکا یا این آمادگی رو داره یا نه. از طرفی آقای ترامپ ما میدونیم که دنبال توافق جامع‌تر هست و شکی درش نیست که ایشون شخصا مایل هستند به اینکه یک توافق هسته‌ای جامع‌تر با در نظر گرفتن موارد دیگه مثل برنامه موشکی ایران و برنامه فعالیت‌های منطقه ایران هم به دست بیارن، اما اطرافیان ایشون تا به حال چندان تمایلی نداشتند و به نظرم این گام ابتدایی این رو نشون داد به آقای ترامپ که اولا ایران اگر که ادعا میکنه که در زمینه حاضر هست که توافق کنه، میتونه در اون زمینه وزارت خارجه ایران که در این زمینه صحبت کرده بود همراه با دستگاه‌های دیگه دولتی میتونن اون رو به نتیجه مورد نظر برسونن، و از طرف دیگه آقای ترامپ هم به ایران نشون داده که میتونه به یک توافق برد برد برسه و فقط به دنبال یک توافق یک جانبه نیست. بنابراین جو بهتری ایجاد شده، ولی همونطور که عرض کردم هیچ ضمانتی نداره که بشه از این جبهه بهتر استفاده کرد برای پیشرفت در مسیر مناسب در شرایطی که بحران انقدر شدید هست و حس نااعتمادی هنوز به هر حال به مقدار زیادی وجود داره.
بله، گفتگویی بود با علی واعظ که ارتباط ما با آقای واعظ در پایان این گفتگو قطع شد بنابر دلایلی، اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. نگاهی داشتیم به آمادگی ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان در میانه فشار حد اکثری آمریکا بر ایران که صحبت‌های علی واعظ رو شنیدید و پیش از اون هم گزارشی رو در این باره شنیدید. اما اجازه بدید که این مجله شامگاهی رو ادامه بدیم با مطالب مفصلتر و بیشتر در ادامه. بریم سراغ تهران ایران، جایی که پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی در نطقی که در مجلس شورای اسلامی داشت صحبتهایی رو کرد و در صحبتهای خودش حمله کرد به آنچه که سبک حکمرانی جمهوری اسلامی عنوان کرد. اما پیش از این که بریم سراغ صحبت‌های خانم سلحشوری، اجازه بدید که پیش از اون، چون صحبت‌های خانم سلحشوری هم ارتباط مستقیمی داره با اعتراض‌های آبان ماه و آنچه که در ایران گذشت در جریان این اعتراض‌ها، صحبت خواهر یکی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه رو بشنویم که روز 25 آبان ماه گلوله از ناحیه گردن بهش اصابت میکنه و جان خودش رو از دست میده. امیر حسین کبیری، کاملیا کبیری، خواهر امیر حسین کبیری، در گفتگویی که کیانوش فرید با او داشته به برادرش پرداخته و به نحوه کشته شدنش.
دقیقا 25 آبان صبح داشت من سمت مغازه از سمت جهانشهر با من تلفنی در ارتباط بود، چون من خواستم گرم جهانشهر، اون داشت میومد، اومد رسیدش، همین که پیاده که میومد با هم حرف میزدیم تا رسید به سر 45 بود که خیلی خط برمه که دارن چراغ راهنمایی رانندگی رو مردم میکنن. بعد قرار شد که دیگه مغازه رو باز نکنه، اون خیلی خطرناکه، میتونم جنسه رو داغون کنم، مغازه رو باز نمیکنم. قرار شد پسر من از مدرسه برداره برگرده جهانشهر پیش ما دوباره، چون ما منزل نبودیم. بعد ساعت دیگه رو به سه نگران شدم، سه نگری زنی زندم جواب نمیده، فکر کردم حالا راه خورده استراحت داره میکنه. گذشت دوباره ساعت حوالی 5 بود، پسرم زنی زد که مهمانداری دنبالم نیم، دیگه منم ماشین نبود، پیاده خودم رو رسیدم و پسرم و پسرم اومد خونه. دیگه از موقع گشتیم تا 11 شب خواسته ها نمیدونم سلان سریا یه آدم خوبی واقعا تو کلانتری شروع زد، گفتم دارن خستت میکنن، ما اصلا دستور گرفتن اینا نداریم، هیچ کسی نگرفتم. سر 45 که ما باید صحبت کردیم آخرین بار اونجا دو نفر رو کشتن، 4 نفر هم زخمی شده زد. من شب اصلا سمت 45 دیدم همچنان دارن مردم میزنن، از آخر با تیر میزدن همچنان، اینقدر جب خطرناکی من از کوچه های فری انداختم، از دقیقا از سر 45 نتونستم رچم، چون کامل داشتن که الو سخبه ساختمون راه بر داشتن مردم رو میزدن، من خودم به چش دیدم، حالا کی بود نمیدونم، ولی داشتن میزدن. دیگه پزشک نکرد ما تا بیمارستان رو گشتیم، آخر هم سر یک خورده ای بود بیمارستان الگوز پیداش کردیم که دیگه اونم تو گردنش کشته. یک روز قبل از اینکه تلویزیون اعلام کنه زنگ زدم به پدرم، گفته بودن که میخوایم دلجویی کنیم و خسارت بدیم و اینا، ولی فعلا خبری نشده. خانواده منم متاسفانه ولی پدرم هنوز شکایت نکردن، منم به عنوان خواهر خواستم شکایت کنم، تو ایران خواهر هیچ حقی نداره، نمیتونم شکایت کنم. این من اصلا یا ارزشی نداره، بچه نداشت که بخواد بچهش بمونه استفاده کنه. من خودم به عنوان خواهر میگم بعد قاتلش قصاص شه، اعدام شه، همون که کشتن همون جا، اینایی که بدون اجازه کشتن روز اول اصلا حق تیری نبوده، اصلا حق مثلا معنی نداره. این روز اول همه رو زدن، خیلی رو کشتن، همون جا که کشتن قاتل همون جا اعدام شن.
بله، گفتگویی بود با خواهر یکی از کشته شدگان اتفاقات و اعتراضات آبان ماه، امیر حسین کبیری، که خواهرش کاملیا کبیری از برادرش میگفت و همچنین از نحوه کشته شدن آقای کبیری که با اصابت گلوله از ناحیه گردن جان خودش رو از دست داده. اما برگردیم به داستان خانم سلحشوری، پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، که امروز دوشنبه یک نطقی رو داشت که بسیاری از این نطق به عنوان یک نطق بحث برانگیز نام بردند. ایشون به گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی و به همه اینها اشاره کرد و گفت اینها از معلول‌های به گفته ایشون حکمرانی غیر مطلوب در ایرانه و افسوس که جمهوریت نظام به گفته ایشون به سمت تمرکز گرایی پیش رفته، استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها قدرت نمایی نهادهای موازی. این مجموعی از صحبت‌هایی بود که خانم سلحشوری امروز ایراد کرد تو مجلس شورای اسلامی. به سراغ محمد محبی رفتم، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران، و از آقای محبی پرسیدم با توجه به شرایطی که در ایران حاکم هست، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در زمانه و هنگامه اعتراض‌ها سکوت کرد و سخنی نگفت، صحبت‌های خانم سلحشوری در این نطق چه پیامی رو با خودش به همراه داره و چه تأثیری میتونه بگذاره؟ محمد محبی در تهران.
سخن خانم سلحشوری خب گرچه دیر هستش، ولی خب در واقع شمعی در یک ظلمات تاریکی میتونه فقط محسوب بشه. یک تصمیم شخصی شرافتمندانه برای این در کنار مردم ایستادن هستش. البته خب یه سری فضاهای دیگه هم میشه مطرح کرد، این که ایشون به خاطر خب نطقهایی که قبلا هم داشتن، خب در یه نطقی قبلا داشتن که خواستار بازنگری تو قانون اساسی شدن، انتقادات بسیار تندی هم علیه سپاه، علیه دخالت نظامیان در قدرت مطرح کرده بودند و شاید تو ذهنشون این بود که در واقع رد صلاحیت میشن این دفعه حتما و خواستن با در اوج خداحافظی بکنن و از این وسط یه محبوبیتی هم کسب بکنن. ولی بالاخره ما باید خوشبین باشیم و حافظه‌ای داشته باشیم. متاسفانه مجلس و به ویژه ساکن امید که با شعار اصلاح طلبی و با شعار کنار مردم ایستادن و پیگیری مطالبات مردم بر سر کار اومده بودن و بخش بزرگی از کرسی‌های پارلمان رو هم به دست گرفته بودن، در این مقطع همانند مقطع سال 96 بسیار ضعیف عمل کردن، بعضن در کنار اصولگرایان ایستادن و حتی مورنوازی تندتر از اصولگرایان هم گرفتن و بعضن الفاظ زشتی هم در مورد معترضین به کار بردن و وجود خانم سلحشوری در میان این طیف از نمایندگان یک از کنار شمع در این ظلمات گسترده و وسیع و طولانی هستش. خانم سلحشوری عضو رسمی هیچ کدوم از احزاب اصلاح طلب نیستن. سال 94 که لیست امید داشت بسته میشد، سران اصلاحات و اون بزرگان اصلاحات فراخوان داده بودن کسانی که نامزد شدن و صلاحیتشون توسط شورای نگهبان تأکید بیان درخواست بدن برای عضویت در لیست امید، چون عملا 7 یا 8 نفر بیشتر از اعضای رسمی احزاب اصلاح طلب، احزاب جناح موسوم به اصلاح طلب تأیید شده نشده بودن و خانم سلحشوری یکی از مفرادی بودن که اومدن پیشنهاد دادن که عضو بشن در لیست امید و اینجوری عضو شدن و عضو رسمی نیستن، عضو رسمی و تشکیلاتی اصلاح طلبان هم نیستند و در واقع یک تصمیم شخصی و یک نظر شخصی هستش، چون عملا جناح موسوم به اصلاح طلب هم با توجه به موازنه‌شون در این جریانات اخیر مشخص هستش که تبدیل به یک جریان فشل شد.
ولی با همه این تفاصیل واقعا این پیام در شرایط فعلی آیا میتونه کاربردی داشته باشه؟ چون خانم سلحشوری پس از اون در توییتی هم عنوان میکنه که نباید حقیقت رو فدای مصلحت کنیم. ایشون منظورشون از مصلحت کدام مصلحت هست در شرایط فعلی، با توجه به اینکه مسائل رو مطرح میکنه در صحبت‌های خودش که به نوعی میشه گفت تلویحاً اشاره میکنه به ساختار دوگانه قدرت و قدرتی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داره؟
بله، چنین مسئله رو مطرح میکنن و منظورشون از مصلحت دقیقا مصلحت نظام هستش که ایشون به ناکارآمدی های این نظام پی برند. در نطقشون مشخص هست و لحن نطقشون هم دقیقا همین مسئله رو داره، تو ذهن متبادر میکنه که ناکارآمدی های این نظام بسیار بیشتر شده و نمیشه به خاطر مصلحت حزب نظام این ناکارآمدی ها رو پنهان کرد و باید هرچه زودتر و قبل از اینکه دیر بشه و بحران به مرحله خطرناکش برسه این مسائل باید حل بشه. ولی بازم اینا مطرح شده، ولی خب بازخورد چندانی خیلی نمیتونه داشته باشه. ایشون فقط یه دونه توییت دارن و یه تریبون توی مجلس باشن که این مجلس هم داره عمرش تقریبا تموم میشه.
آیا این به خاطر این که نمیتونه بازتابی داشته باشه رو شما نتیجه این میدونید که ایشون در صحبت‌های ابتدایی خودشون در آغاز اعتراض‌ها گفته بودند که مجلس دیگه قدرت خودش رو از دست داده و استناد کرده بودند به حرفی از آیت الله خمینی در این باره؟
بله، فهمیدم برای میزان علت و مجلس در دست امور این رو مطرح کرده بودن. حتی ایشون اگر نمیدونم شنوند و شما خاطرتون باشه یه نقطه خیلی مهمی هم سال 97 کردن، شهریور سال 97 کردن و مسائل خیلی مهمتر و استراتژیک‌تر رو همون دوره نقطشون رو مطرح کردن. اونجا حتی تقاضای بازنگری در قانون اساسی رو مطرح کرده بودن و فهمیده بودن که خود شخص آقای خامنه‌ای شخصا وارد معرکه بشه و برای حل مشکلات چاره اندیشی بکنه. پیشنهادات مهمی مطرح کردن که صدا و سیما این حصار شکسته بشه، تلویزیون خصوصی مجوزش داده بشه، نظام این جمله معروفشون گفتن نظامیان به پادگان ها برگردن و مسائل تندتری هم مطرح کرده بودن. اما مشکل اینجاست که یه تک ستاره هستن توی آسمونی که باید صدها و هزاران و میلیون ها ستاره باشه، یه دونه ستاره به درد نمیخوره، یه گل در واقع بهار نمیشه.
محمد محبی بود، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد در تهران، که در خصوص صحبت‌های پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگفت. خانم سلحشوری در نطق خودش حمله‌ای رو کرده به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی و با از اون با عنوان استبداد سرکش نام برده. اما در ادامه تلفن‌های شما رو بشنویم. 2042-02-21-12-21-13 هم در اختیار شماست که پیام‌های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید.
من درود می‌فرستم به خانم پروانه سلحشور، به خصوص نطق امروز دوشنبه 13 آذر ماه ایشون در دقایق قبل یعنی ظهر امروز که گفت خمینی تو به زهرا اول انقلاب گفت مردم گذشته، پدران مادران گذشته ما نمیتونن برای آینده ما تصمیم بگیرن. الان هم جوانان اعتراض داشتن. یعنی واقعا درود میفرستم به شهامت و شجاعت این زن، این شیرزن و بسی خجالت این که شما از مردان نامرد.
در مورد سخنان آقای روحانی درباره شبکه ملی اطلاعات میخواستم بگم آقای روحانی فکر نون باش که خربوزه آبه. این سخنان شما دردی و دوا نمی کنه. مسئله کشور ما شبکه ملی اطلاعات نیست، بلکه مسئله کشور ما تمامی جمهوری اسلامی است. شماها با دزدی هاتون، فساد هاتون، شرارت هاتون، آدم کشی هاتون، کارهای تروریستیتون کشور ما رو به نقطه صفر رسوندید. تنها حل مسئله ایران سرنگونی تمامی جمهوری اسلامی است و زندانی کردن یک به یک شما به خاطر نقض حقوق بشر، به خصوص به خاک و خون کشاندن هموطنان ما در چند هفته پیش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هنوز شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن از شما سپاسگزارم. اما در ادامه با گزارش های دیگه ای با شما همراه هستیم. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مورد توقف پرونده یا پروژه نوسازی و تغییر ساختار واحدی در فوردو توسط شرکت روس اتم گفته تلقی ما اینه که روس ها به خاطر تمدید نشدن معافیت های آمریکا کنار نمی کشند. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و از آقای بیات ابتدا درباره دلایل تعلیق فعالیت و همکاری روس‌ها با ایران پرسیدم.
دو سه روز پیش در این مورد از من پرسه شد. خب گفتم که صحبتی که روس‌ها می‌کنند به لحاظ تکنیکی درسته، یعنی که نمیشه که در یک مرکزی که قرار ایزوتوپای پایدار درست بشن بیای درست به مجاورتش غنی‌سازی هم بکنی، فضا رو آلوده میکنی با ذرات اورانیوم و به این ترتیب شدنی اصولا شدنی نیست به لحاظ تکنیکی. اما الان بیشتر به نظر میاد که علت سیاسی داره به این دلیل که از قراری که ما متوجه شدم، قراری که توی رسانه‌های ایران اومده، اصولا فعالیت چشمگیری در این قسمت صورت نگرفته. یعنی در فردو اقدامات زیادی برای اینکه این دستگاه‌هایی که سانتریفوژایی که قرار از اورانیوم های ایزوتوپای پایدار ایجاد بکنن، اصولا کاری نکردن. یعنی که میشه گفت الان که بیشتر جنبه سیاسی داره، یعنی واکنش روس هاست به این که امریکایی ها معافیت رو برداشتند از 15 دسامبر، و به این ترتیب روس ها خب راحت تر هم میتونن بگن، میتونن توجیه تکنولوژیکیش بکنن که اونش هم درسته.
آقای بیات
الان بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد.
آقای بیات الان ایرانی ها میگن که ما میتونیم بدون روس ها این کار رو پیش ببریم، آیا واقعا این امکان به لحاظ فنی برای ایران، حالا اگه مسئله سیاسیش رو کنار بگذاریم، فراهم هست؟
نگاه کنید، اگر یک کشوری در سطح تکنولوژی ایران انرژیش بذاره، مخارج هزینه براش نقشی بازی نکنه، این کار رو میتونه انجام بده. حالا کی معلومه چقدر طول خواهد کشید. به نظر من اصولا این داستان نگه داشتن بردو یه بهانه، این کارن یه سیستمی رو راه انداختن و الان یک جوری باید نگرش بدارن. از این بیشتر در این ارتباط به نظر من باید دیدگاه ایزوتوپای پایدار میخوان درست بکن. اصلا بازارش کجاست؟ کی بخره اینا رو از ایران؟ در مورد آب سنگین ایران هم همین رو میبینید، کی بخره آب سنگین ایران؟ باد کرده، نمیتونن بفروشنش، نچدن انبار هم اجازه ندارن بکنه. در هر حال ایران دراز مدت البته این کار را میتواند بکند اگر هزینه نقشی بازی نکند، اما ادامه این کار به نظر من بی‌معنیه برای کشور ایران.
بهروز بیات بود، کارشناس هسته‌ای در وین. اما رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه 99 رو به مجلس داد. سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری روسیه در ایران رو هم یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی ایران دانسته. آن را رئیس کایا، گزارشگر ما در اوکراین.
در میان چالش های رو به رشد اقتصادی که از جمله باعث اعتراض های گسترده اخیر در ایران شده، تهران انتظار دارد مسکو به وعده خود برای ارائه وام 5 میلیارد دلاری عمل کند. یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن تحویل لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس از قصد دریافت وام از روسیه خبر داد و تشریح کرد آنچه در سرمایه گذاری مد نظر ما بوده، از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری روسیه در ایران که بیش از 2 میلیارد دلار قبلا نهایی و اجرایی شده، بقیه آن در سال 2020 عملیاتی شود. وزارت دارایی روسیه که قرار است اختصاص بودجه برای پرداخت این وام را تصویب کند، از هر گونه اظهار نظر خودداری کرد. اما پیشتر وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، ضمن تایید درخواست ایران برای دریافت وام دولتی روسیه گفته بود وزارت دارایی مشغول بررسی این درخواست است. سرگی خستانف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید ارائه این وام نیازمند یک تصمیم سیاسی است.
مسکو خواستار این ضمانت است که تهران در دراز مدت شریک اصلی من در خاورمیانه بماند، اما هیچ اطمینانی در این رابطه وجود ندارد. برعکس، مسکو متوجه شده ایران خواستار تعاملات گسترده تر با غرب است و روابط تجاری با چین را نیز در اولویت قرار داده. مسئولین روس از یاد نبردند که به محض لغو تحریم‌های بین‌المللی، تهران خواهان خرید هواپیماهای غربی بود و اصرار روسیه مبنی بر خرید هواپیما از این کشور را نادیده گرفت. برای روسیه سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران همواره جذاب بوده، اما باز هم پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا، ایران شرکت‌های غربی را ترجیح داده بود. مثال دیگر انصراف ایران از تأمین توربین برای نیروگاه‌های کریمه است و این در حالی است که از دید روسیه این معامله بخشی از توافق برای احداث نیروگاه سیریک در ایران بوده. پس مسکو دلایل فراوان برای بی‌اعتمادی دارد و حتی اگر اکنون دولت حسن روحانی به خواسته‌هایش پاسخ مثبت بدهد، چه ضمانتی وجود دارد که دولت بعدی به این قول‌ها عمل کند؟ در حالی که به نظر نمی رسد وام ایران قابل بازپرداخت باشد، موضوع صرفاً سیاسی است. به اتخاذ این تصمیم سیاسی در پی رفع بی‌اعتمادی کشورمان ممکن خواهد بود.
روسیه 4 سال پیش در سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور به تهران برای نشست اوپک گازی، از مصمم بودن خود برای اجرای دست کم 35 طرح بزرگ مشترک با ایران و اختصاص 5 میلیارد دلار خط اعتباری به این کشور خبر داد. چند روز پیش رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه که 3 هفته قبل برای پیگیری این وام به مسکو سفر کرده بود گفت در حال حاضر مشغول مذاکره با طرف روسی به منظور طی کردن مراحل قانونی دریافت 5 میلیارد دلار برای انجام پروژه های ایران هستیم. او تشریح کرد غیر از برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون با اعتبار حدود 1 میلیارد دلار و احداث نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان به ارزش 1 میلیارد و 200 میلیون دلار، اضافه کردن 2000 واگن مترو به ناوگان حمل و نقل ایران، تکمیل راه آهن زاهدان بیرجند، توسعه نیروگاه برق آبی گتوند و باستوانی نیروگاه رامین اهواز به عنوان طرحهای پیشنهادی ارائه شده. ماه گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پس از 3 سال از کلنگزنی نیروگاه سیریک به دلیل عدم تأمین سرمایه توسط روسیه اجرای این طرح آغاز نشده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در ادامه بشنویم چند پیام تلفنی رو در همین ارتباط.
جناب آقای خامنه‌ای، در دوران ولایت باشکوه شما بالای 150 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. اینا رو چه کار کردین که امروز مجبورین 5 میلیارد دلار از روسیه وام بگیری؟ با این مدیریت به قول آقای خمینی حتی یه نونوایی رو نمیشه اداره کرد، چه رسد به یه مملکت 85 میلیونی.
بله، به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشه، اما یک مسئله باقی موند و اون هم مسئله استراماچونی بود و اینکه استراماچونی امروز در روی نیمکت استقلال حضور نداشت و ایران رو هم ترک کرد. بشنویم دلایلش رو در گفتگویی که با سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه داشتم.
ببینید، موضوع آقای استراماچونی رو از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد، چون به هر حال آقای استراماچونی اولین مربی خارجی در فوتبال ایران نبوده که با چنین سیستمی در واقع وارد شد و به این شکل خارج شد، آخری هم نخواهد بود. ما آقای ویلموت رو داشتیم که رفت، آقای استراماچونی، و حتی در خبرهایی که کاملا رسمی از قول آقای گابریل کادرون و همینطور مدیر عامل پرسپولیس اعلام شده تا پایان ماه جاری میلادی مربی آرژانتینی هم به پرسپولیس بخت داده برای اینکه در واقع بتونه مطالبات مالی خودش رو دریافت بکنه. البته آقای استراماچونی موضوعش کمی متفاوت هست و تقریبا از روزی که وارد مجموعه باشگاه استقلال شد چنین مشکلاتی داشت. حتی در مهر ماه امسال AFC نامه ای میزنه به فدراسیون فوتبال و همینطور سازمان لیگ فوتبال ایران و در مورد عدم پرداخت مطالبات آقای ویلموت به فدراسیون ایران هشدار میده. موضوع دریافت نکردن در واقع اون مطالبات از یک طرف که در قرارداد ایشون اومده بود اگر 2 ماه پول نگیرن اتوماتیک این قرارداد فسخ میشه که ایشون هم همین کارو کرد. اما اتفاق مهمتری که در واقع میتونم بگم که نه فقط فوتبال به طور کلی گریبان ورزش ایران رو گرفته، الان مربی تیم ملی والیبال ما آقای ایگور کولاکوویچ هم با همین مشکل مواجه هست، یا سایر مربی‌های خارجی در رشته‌های مختلف، در واقع همون موضوع تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها و نپیوستن ایران به اون ماجرای FATF هست که نمیتونن مبادلات مالی رو انجام بدن.
سعید، پس چرا این همه لاپوشونی صورت میگیره؟ مثلا الان یکی از مقامات مسئول می‌بینیم داره میگه که آقای استراماچونی مسئله چیز دیگه ای بوده، میخواسته قرارداد 2 سالش رو بکنه 1 ساله.
ببینید، آقای استراماچونی وقتی به تعهداتش عمل نکردن اومد گفت من میتونم تا پایان امسال به خاطر تعهد و عرقی که به استقلال پیدا کردم بمونم. اما ببینید، مسئله یه مقداری فراتر از بحث ورزش هست. ایده محمد اعتقاد دارن که هنوز راههایی برای اینکه پول به حساب مربی ها برسه و مشکلی هم در واقع ایجاد نشه وجود داره. اما من میخوام یه برگردم به در واقع 16 مرداد امسال که رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با در واقع والیبالیست های جوان ایران که قهرمان جهان شده بودن داشت و اونجا در به مربی ایرانی اشاره میکنه و اینکه مربی خارجی میگه من نمیخوام نظر فنی بدم، اما مربی خارجی هم بعضی هاشون خوب هستن، بعضی هاشون خوب نیستن، بعضی هاشون خیلی پول میگیرن، کار هم انجام نمیدن. از اون تاریخ به بعد اگر در ورزش نگاهی داشته باشیم به حضور مربی های خارجی، چندین مربی خارجی از ورزش ایران جدا شدن و حالا ما میگم به غیر از اون مسائل پولی باید این موضوع رو هم مد نظر قرار بدیم.
بله، گفتگوی بود با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه. گابریل کالدرون هم 17 روز به پرسپولیس اولتیماتوم داده برای مسائل مالیش. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید.